شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه سوم شهریور 1404 خورشیدی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیو برنامه علمی هست که هر روز سعی می‌کنیم کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم، یک موضوع رو مطرح می‌کنیم، با یک متخصص در اون حوزه به گفتگو می‌شینیم و سعی می‌کنیم در خلال گفتگو آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو هم مرور بکنیم و کتاب خدمت شما معرفی بکنیم و خلاصه یک جمع علمی رو صبح از 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه همراه با شما تجربه کنیم. اما قبل از اینکه مروری کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو، موضوع پرونده ویژه رو بگم که از الان ذهنیت داشته باشید. تابستان دیگه به ماه سوم خودش رسیده، کم کم کسایی که برنامه‌ریزی کردن بخوان سفر داشته باشن در طول حالا تیر ماه و مرداد ماه به کارهاشون رسیدن. خیلی ها الان دارن برنامه‌ریزی میکنن که بخوان از اواسط شهریور دیگه بخوان برن مسافرت و شاید در جمع‌های دوستانه خانوادگی از حالا داریم فکر می‌کنیم که مثلا کجا بریم سفر بکنیم، برنامه‌ریزی بر سفرتون می‌خواید انجام بدید. در برنامه امروز می‌خوایم بیایم نقش فناوری به ویژه هوش مصنوعی رو در برنامه‌ریزی برای سفر و کلاً اثری که تأثیری که در صنعت گردشگری داره رو بررسی بکنیم. با یک متخصص در این حوزه می‌خوام گفتگو بکنم که حتما دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه تا هولوش 9:45 دقیقه با من احسان مرجی و برنامه رادیوم همراه باشید. اما قبلش با میثم موسوی مرور می‌کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری در ایران و جهان رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. ازدیاد برداشت نفت با هیدروژل نانو کامپوزیتی، راهکاری نوین برای کنترل ماسه و افزایش بهره‌وری مخازن نفتی. پژوهشگران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با تکیه بر دانش بومی و توانمندی‌های فناوری نانو موفق به طراحی هیدروژل‌های نانو کامپوزیتی هوشمندی شدند که میتونه یکی از چالش‌های جدی صنعت نفت یعنی تولید ماسه از مخازن رو کنترل کنه. این دستاورد با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های ناشی از فرسایش خطوط لوله و مسدود شدن چاه‌ها و همینطور کاهش آسیب‌های محیط زیستی توسعه پیدا کرده. هیدروژل نانویی ایرانی به دلیل ساختار پیشرفته و رفتار هوشمند خودش قادر همزمان از تولید ماسه جلوگیری کنه، میزان آب همراه نفت رو کاهش و در عین حال نرخ برداشت نفت رو افزایش بده. خمیر دندان از پروتئین مو مینای دندان رو بازسازی میکنه. پژوهشگران اعلام کردند خمیر دندان ساخته شده از کراتین موجود در مو میتونه پوسیدگی دندان رو متوقف و مینای آسیب دیده رو بازسازی کنه. این پروتئین بعد از تماس با بزاق پوششی محافظ شبیه مینای طبیعی ایجاد کرده و حساسیت دندان رو کاهش میده بدون نیاز به رزین‌های سمی سنتی. کراتین از منابع زیستی دور ریختنی مثل مو و پوست استخراج میشه و با جذب یون‌های کلسیم و فسفات پوشش محافظ دائمی ایجاد میکنه. محققان پیش بینی میکنند این فناوری تا 3 سال آینده به صورت خمیردندان روزانه یا ژل تخصصی به بازار برسه و درمان دندان‌ها رو هم پایدار و هم طبیعی کنه. و شاخه‌های اصلی از هرس بوته‌های انگور جایگزین پلاستیک میشن. محققان موفق شدند شاخه‌های هرس شده انگور رو به ماده شبیه پلاستیک تبدیل کنند که از پلاستیک معمولی قوی تر بوده و در کمتر از 17 روز در خاک تجزیه میشه. این فناوری میتونه جایگزینی زیست تجزیه پذیر برای کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف باشه و به کاهش آلودگی پلاستیکی کمک کنه. فرایند تولید شامل خشک کردن، آسیاب کردن و استخراج سلولوز از شاخه های تاک و بعد شکل دهی اونها به فیلم های شفافه. این فیلم ها نه تنها مقاوم و شفاف هستند، بلکه برای بسته‌بندی مواد غذایی مناسبند و میتونن گامی مهم در مسیر اقتصاد پایدار و حفاظت از محیط زیست باشن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
وقتتون بخیر خانم‌ها آقایان. اخبار رو با هم مرور کردیم. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز که اشاره کردم. میخوایم به تاثیر هوش مصنوعی بر گردشگری، صنعت گردشگری، برنامه‌ریزی سفر و تجربه داشتن یک سفر جذاب و با کیفیت رو با هم بررسی بکنیم و آماده میشیم پرونده ویژه رو تا لحظات دیگه آغاز می‌کنیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت آقای دکتر حمید ضیاءی پرور، متخصص و پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر کل سابق روابط عمومی در وزارت گردشگری و میراث فرهنگی. خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو آقای دکتر.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مهرجو و همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای دکتر. ما شما رو بیشتر بایستی یک پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی بدونیم یا یک در واقع متخصص روابط عمومی، یک اهل سفر گردشگر؟
به نوعی هر دوش، ولی من توی 3 سال اخیر تمرکز خودم رو تو حوزه هوش مصنوعی قرار دادم و سعی میکنم کاربرد این ابزارها رو در حوزه‌های مختلف زندگی، تحصیل، دانش، دانشگاه و حرفه و کسب و کار به کار ببندم.
خودتون اهل سفر هستید؟
بله، خیلی زیاد. من تقریبا تمام شهرهای ایران رو رفتم، چه به صورت سفر کاری چه سفر شخصی
تفریحی.
بله، من توی 10 روز گذشته یه سفر به شیراز داشتم، یه سفر به زنجان.
بله،
یعنی خیلی اهل سفرم. و ما با خانواده سفرهای بدون مقصد هم زیاد میریم، یعنی راه میافتیم بدون اینکه مقصد خاصی داشته، میریم تا هر جا که به شب خوردیم و قرار بود ساکن بشیم و از مسیر لذت میبریم. یه نوع عالیه. جدیدی
خب
از سفر.
خب شما هست. که این همه تجربه کردید، ایران رو به قولی گشتید و چرخ زدید و شهرها رو بازدید کردید، برای شما از نظر شما سلیقه شخصی شما بهترین سفر، جذابترین جایی که رفتین کجا بوده؟ کدوم شهر خیلی خوشتون اومده؟
همه شهرها رنگ و بوی خاصی داره، ولی هیچ جا شیراز نمیشه.
آفرین آفرین. و واقعا شیراز به ویژه در فروردین و اردیبهشت اصلا رؤیاییه.
فروردین و اردیبهشت اوجشه به خاطر بهار نارنج ها، ولی همه فصول. من هفته پیش که رفتم خرماپزون روی نخلا بود که توی مثلا محوطه من کتابخونه اسناد کتابخونه مرکز اسناد ملی منطقه جنوب درختان خرمای بسیار قطوی داشت و این خارک ها ازش آویزون بود، اصلا خیلی چیز عجیب.
حالا خود شیراز که میرید کجاش بیشتر دوست دارید شما؟
من تمام مجموعه های گردشگری، خب شیراز که اصلا دیگه مهد فرهنگ و تمدن ایران از تخت جمشید گرفته تا حالا ارشد که حافظ و سعدی و باغ‌های بسیار زیبای ایرانی که ثبت جهانی هم شده اینها و مردم بسیار خوب و خونگرم شیراز و به طور کلی اصلا هر جای شیراز رو که شما نگاه بکنی و استان فارس واقعا دیدنی است و اصلا تموم شدنی نیست. آدم دوست داره اصلا بره اونجا ساکن بشه.
آقای دکتر زیایی پرور، الان شما به عنوان کسی که می‌فرمایید اهل سفر هستی، سفر دوست دارید، با 30 سال قبل اگر بخواید کلاً گردشگری و تجربه سفر رفتن رو مقایسه بکنید، چه تفاوتایی رو میتونید بهش اشاره بکنید؟ الان اینترنت، هوش مصنوعی، سایت های مختلف، اپلیکیشن ها اومدن، چه تأثیری اینا گذاشتن روی گردشگری و تجربه خوبی که یعنی فرد بتونه برای سفر به همراه خودش داشته باشه؟
خب اگه بخوایم مقایسه بکنیم سفر کردن رو در حال حاضر با مثلا 2 دهه قبل که شبکه اجتماعی تازه اومدن، یا مثلا 3 دهه قبل که کلن نبودن. اینترنت اونا نبودن و اینترنت تازه اومده بود، یا مثلا 5 دهه قبل که هم وسایل سفر به این راحتی نبود، هم جستجوی اطلاعات راجع به مقاصد سفر به این راحتی نبود. خب در گذشته به طور سنتی خب سفرها با تجربیات شخصی افراد انجام میشد. اگر کسی به جایی سفر کرده بود و به اصطلاح تجربه خودش رو بیان میکرد، زیبایی های اونجا، دیدنی ها، به اصطلاح فراز و نشیب هایی که داشته و جاهای گردشگری که داشته، موزه ها، اماکن تفریحی، هتل ها و به طور کلی فضاهایی که گردشگران به طور معمول استفاده میکنن. خب با اومدن اینترنت به طور طبیعی وبسایت ها مرجع قرار گرفتن و بعد در سال تقریبا 2000 به این طرف شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خیلی رشد پیدا کرد و افراد تجربیات شخصی خودشون رو از و اینجا دیگه تجربه سفر بود که نقل قول میشد. ولی الان که داریم با شما صحبت میکنیم، ابزارهای هوش مصنوعی خیلی به اصطلاح دگرگون کردن این ماجرا. الان یک ابزار هوش مصنوعی مثل یک تور لیدر یا مثل یک مشاور حرفه‌ای سفر کنار دست شماست و با شما صحبت میکنه.
چجوری؟
من از شما اجازه میخوام که الان ابزار هوش مصنوعی خودم رو ران بکنم و باش صحبت بکنم. سلام، صدای منو داری؟ امیدوار هستم که حالا
اینترنت یاری میکنه. اینترنت داری الان؟
بله، من یه تست گرفتم. آها، سلام، صدای منو داری؟
بله، صداتون رو واضح میشنوم. همه چی عالی.
خب
من یه لحظه آقای دکتر، این هوش مصنوعی الان؟
بله بله.
خب
این چت جی پی تی نسخه پلاس، قسمت صوتیش دارم باش صحبت میکنم. خب به من بگو که هوش مصنوعی کاربردش تو حوزه گردشگری و سفر چی میتونه باشه. 5 مورد رو به صورت تیتروار بگو، بعد سوالات دیگری ازت دارم خواهم پرسید.
حتما. هوش مصنوعی توی حوزه گردشگری میتونه کلی کاربرد داشته باشه. مثلا یکی میتونه شخصی سازی پیشنهادات سفر باشه، یکی دیگه بهبود خدمات مشتری از طریق چت بات ها، بعد برنامه‌ریزی و مدیریت سفر با کمک الگوریتم های هویمند، تحلیل داده ها برای پیشبینی روند های سفر و همینطور واقعیت اپیوده برای راهنمایی بهتر مسافران.
حالا چند تا اشکال داشته از اون میگذریم، ولی به من بگو که بهترین شهر ایران برای سفر کردن کجا هست؟
این واقعا به سلیقه و علاقه های شما بستگی داره. هر شهری زیبایی ها و جذابیت های خاص خودشو داره. مثلا اصفهان با بناهای تاریخی و زیباییش، شیراز با باغ ها و فضای شاعرانش، یزد با بافت تاریخی منحصر به فردش و حتی شمال ایران با طبیعت سرسبزش، هر کدوم میتونن این انتخاب عالی بشن.
خب حالا یه دونه رو اگه بخوای انتخاب کنی، دیگه بیشتر از این بودجه نداره، یه جا رو میخوای بری، کجا میری؟
اگه بخوام فقط یک جا رو انتخاب کنم، احتمالاً شیراز رو انتخاب میکنم.
خب عجب، نظرش عجب.
جالب، خیلی جالب.
شاید این اتمسفر فکری من که تو این فضا
قطعاً مؤثر، شکی توش نیستش، ولی واقعاً حالا به اصفهان هم اشاره کرد. من دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتن اصفهان هم بسیار زیباست و خیلی شیک و مدرن. مشهد
فقط اصفهان جای زاینده روز اشکالیه.
آره،
خوش شده، خیلی صفا نداره، غمناکه.
اصلا آقای دکتر، آب که تو این زاینده رو جاری میشه، واقعا اصفهان روح پیدا بله. میکنه بله. زنده میشه. من حتی دقت کردم، چون زیاد رفتم اصفهان، گاهی هم میرم، حتی تو خلق و خوی مردم اونجا اثرگذاره.
بله کاملا،
و خیلی موثره. اشاره میکردم مشهد بسیار جاهای دیدنی و زیبا و مدرن و شیکی داره، یزد بافت تاریخیش، و واقعا کشور ما از اون کشورهایی هستش که جاهای زیادی برای تجربه کردن
است. مرجو یه جایی رو میخوام به شما بگم که شاید خیلی از مردم ایران ندیده باشن یا نرفته باشن. ما وقتی اسم سیستان و بلوچستان به ذهنمون میاد، اول فکر میکنیم یه منطقه کویریه، بیاب و علف خشک، مثلا اینا تو ذهنمون هست. نمیدونم یه چیزایی توه. ولی من به شما میخوام بگم بعضی از جاذبه های گردشگری منطقه سیستان و بلوچستان در دنیا بی‌نظیره.
واقعا
و ما اینا رو معرفی نکردیم. مثلا یکی از جاهایی که شاید کم در کس رفته باشه، دو تا نقطه در فاصله بین فکر میکنم زاهدان و چابهار هست به نام گلفشان ها.
گلفشان
از روز زمین
گل پاشیده میشه،
در واقع یه گلایی به صورت حباب میزنه، بعد این گلا رو رو هم جمع کرده و شده یه کوه عظیم. این کوهه مثلا فرض کن 100 متر ارتفاعشه و شما کلی باید کوهنوردی کنی برسی اون بالا. بعد اون بالا که میرسی به صورت یه چشمه هست که این گلوی تازه از اعماق زمین قلقل میکنه میاد بالا، بعد به صورت یه حباب توش گازه. بعد گردشگرها میرن اونجا یه دستمون کاغذی آتش میزنن روی اون حباب میرسن بوف یهو آتش میگه. یعنی یکی از سرگرمی ها اینه. و بعد این همچون قطره 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 این گلا رو دور خودش جمع کرده، یه شعاع بسیار زیادی در واقع چیزه. این یه جاذبه طبیعی بی‌نظیره.
و مسیر چه جوریه؟ با خودرو میشه رفت یا
با خودرو؟ آره کنار جاده است، میشه با خودرو رفت. من اصلا
اونجا بین زاهدان تا چابهار،
بین زاهدان تا چابهار، حالا دقیقاً الان منطقهشو نمیدونم، ولی وسط کویره که این داستان اتفاق میفته، یعنی نزدیکی شهر نیست. و حتی من اونجا دیدم که اتوبوس‌های گردشگری به مقصد اونجا میان و چی میکنن. حالا این سیستان بلوچستان ما هست، حالا جاذبه‌های خود سیستان بلوچستان بسیار زیاده. منطقه‌ای در جنوب که به درک مشهوره و در واقع سواحل رملی و شنی داره که به شیوه بیابان‌های خیلی عجیب و غریبه و بلافاصله به دریا ختم میشه، که اصلا منطقه توریستی و غروب‌های بسیار زیبایی داره، اصلا کارپستاله. بعد خود چابهار ارتفاعاتی که به اصطلاح کنار دریا داره بی‌نظیر. من دیدم خیلی از این خواننده‌ها میرن اونجا کلیپ ضبط می‌کنن، بعد جذاب بود. هر جای ایران رو که قدم بگذاری جاذبه‌هاش بی‌نظیره. حالا من سعی می‌کنم تو اینجا اون چیزای کمتر شناخته شده رو بگم. مثلا منطقه تخت سلیمان که یک منطقه ثبت میراث جهانی یونسکو هست، در تکاب هست که حد فاصله بین آذربایجان غربی و زنجان و کردستان تو این وسط ها هستش، منطقه تکاب. و واقعا یه معجزه طبیعیه، یعنی شما برید اونجا یک دریاچه چند هکتاری به عمق بیش از 100 متر در تمام سالهایی که خوش‌سالی ها اینا بوده یک ذره دبی این دریاچه تغییر نکرده از زمین.
یعنی از دریای خزر عمقش بیشتره؟
بله بله.
و اصلا
کسی تا حالا پایینش نرفته، یعنی کلی گروه های چیزی اومدن. حالا دور تا دور این دریاچه کاخهای هخامنشی هست که 3000 سال قدمت داره، یعنی خود اون منطقه اصلا یه چیزی به نام تخت سلیمان مشهوره و جزء جاذبه‌های گردشگری و طبیعی بی‌نظیر ایران هست. جاهای جای ایران ما این آثار رو داریم. الان بیش از 30 اثر به اصطلاح میراثی ایران ثبت جهانی شده و دنیا گردشگر میره اونجا.
ولی خب حالا میتونی از هوش مصنوعی کمک بگیریم، ببینید که سفر خوب رو تجربه بکنیم.
جناب مهرجوی عزیز، در قدیم، یعنی مثلا قدیم که میگم 2-3 دهه پیش، بله، گوگل مرجع جستجوی اطلاعات برای کاربرا و افراد بود. یعنی اگر دنبال اطلاعاتی بودن سرچ میکردن، هرچی که این موتور جستجو بهشون میگفت اینا دنبال میکردن. الان هوش مصنوعی جای اون رو گرفته، ابزارهای مختلفی هم داره. در واقع ابزارهای هوش مصنوعی جای ابزارهای نسل اول وب که همین جستجوگرها بودن رو گرفته، بله، و به صورت هوشمندانه هم بهشون کمک میکنه. این فقط در مورد کاربرایی هستش که سفر میکنن. در حوزه های دیگه هم کاربرد داره. کسانی که خودشون دستن در کار حوزه های گردشگری هستن، مثل هتل دارا، مثل رستوران دارا، مثل تور لیدرها، مثل کسانی که به هر حال لوازم سفر را فراهم میکنن، برای اونها هم این کاربرد داره. حتی برای حاکمیت، یعنی برای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم از طریق تحلیل بیگ دیتا ها و داده های سفر، پیش بینی بحران ها و ترددهایی که وجود داره ارشد که و کلی استفاده های متعدد دیگه از هوش مصنوعی میشه برای اینکه روند گردشگری رو تسهیل کنه. و اصلا ما در دنیا یه شاخه‌ای به نام گردشگری مجازی داریم که با ابزار هوش مصنوعی تولید میشه.
حالا به این گردشگر مجازی جداگانه اشاره بکنیم. خواهیم کرد، یعنی در ادامه این که فرمودید، من خودم در واقع روز گذشته با توجه به اینکه خب امروز می‌خواستیم درباره این موضوع گفتگو بکنیم، مثلا از هوش مصنوعی خواستم که به من بگو با توجه به سفرهایی که افراد مثلا میرن به شهری مثل اصفهان، بیا چند سال اخیر رو برو سایت فروش بلیط‌های هواپیما، رزرو هتل‌ها، اینا همه رو بررسی بکن، به من بگو که بهترین زمان تا آخر 1404 بهترین زمان برای سفر به اصفهان کی هستش که هم هتل مناسب با قیمت مناسب بتونم پیدا کنم، هم بلیط مغروم به سر پیدا کنم. بعد رفت همه رو جستجو کرد، اصلا گفت فلان تاریخ بری، هم قیمت هتل پایینه، هم بلیط هواپیما به سر.
چیزی به شما بگم،
خیلی برام جالب بود.
یه چیزی به شما بگم، چت جی پی تی در نسخه 5 خودش از حدود دو هفته پیش،
دو هفته است منتشر شده،
یک سرویسی رو لانچ کرده به نام ایجنت.
بله، دستیار.
آره، بعد این کار رو خودش انجام میده. یعنی شما بهش میگی من میخوام برم اصفهان، اولا تاریخ بگو، بعد بلیت برام بگیر، جستجو کن، بلیت هم میره میخره، بهش دسترسی میده. بعد از همه جالبتر اینه که یه باکس باز میکنه تو صفحه، همه کاری که داره انجام میده رو بهت نشون میده لایو. یعنی مثل یک دستیار جستجو میکنه و میره داخل.
احتمالاً باید پولی باشه این بخش دیگه.
آره آره، تو نسخه پلاس، تو نسخه پلاس. یا مثلا فرض کنید که دخترم برای خرید یک ارشد که کالا به صورت آنلاین از این ابزار استفاده کرد و این میرفت سرچ میکرد، قیمت ها رو مقایسه میکرد، بعد دسترسی میخواست، پرداخت میکرد و بعد میاد در خونه تحویل میگیره. تو حوزه سفر هم دقیقاً همین مستاق داره و ابزارها هرچه پیشرفت میکنن توانمندیاشون بیشتر خواهد
من شد. یه دونه اتوی بخار میخواستم سه هفته پیش بگیرم، دقیقا همین کار کردم، توی فروشگاه معروفی پیدا کردم، قیمتشو دیدم، بعد گفتم که نکنه حالا شاید ارزون تر از اینم باشه. چند تا سایت دیگه هم جستجو کردم، دیدم اونا همون قیمت رو دقیقا گذاشته بودن. بعد از هوش مصنوعی خواستم، گفتم که برو همه سایت‌های ایرانی رو بگرد. گفتم تو یعنی بهش قشنگ وظیفه دادم، گفتم تو دستیار منی، بهت مأموریت میدم تمام سایت‌های ایرانی رو برو جستجو بکن، اتو بخار این مدل با این مشخصات رو جستجو بکن، گارانتیش هم این باشه که بدونم معتبر فیک نیستش، ارزان ترین قیمت که زیر مثلا اون اتو بود مثلا 4,300,000 تومان، اگر زیر 4,300,000 تومان پیدا کردی به من لینک اون سایت رو بده. قشنگ سه تا سایت رو آورد، دکمه خریدش هم برات تا لینک خریدش و جالب بود یکیشون مثلا تو آف برای خودش گذاشته بود 3,400 از 4 خورد و دیدم دقیقاً همونه، گارانتیش هم درست هست و خرید کردم و لذت بردم.
بله، این ابزارا میتونن حتی تجربه خرید و سفر دیگر کاربرا و شهروندان رو هم مطالعه بکنن،
یعنی برن کامنت های اونا رو بخونن.
آره، و بر اساس اونا بگن که این کالا یا این مقصد یا این هتل یا این رستوران خوبه یا بده، توصیه میشه که از این استفاده کنی، یا اگه مثلا رفتین فرض کنید رشت، از کدوم رستورانش استفاده کنید، کاربرا بیشتر چی میگن. و اینم یکی از کارهای هوش مصنوعیه که میتونه بیگ دیتا رو، یعنی انبوه داده هایی که در ذیل خریدها یا تجربات سفر یا بعضن در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، بره ببینه و بیاد. حتی نسخه‌های جدیدتر میتونن تصاویر، عکس‌ها و ویدیوها رو هم آنالیز بکنن. یعنی بر اساس این فراوانی میتونن به شما بگن که به اصطلاح چطور هست. ما جاهای ناشناس که میریم نمیدونیم واقعا تو این شهر، مثلا فرض کن شما رفتی استان مثلا قزوین،
بله،
میخوای نهار بخوری، هیچ ایده ای نداری که کدوم رستوران من برم نهار بخورم بهتره. سلایق تو و ویژگیات هم یه چیز خاصیه، مثلا بله. یه خانواده از ممکنه از اقامتگاهی بومگردی، از رستورانهای سنتی اینو خوشش بیاد، یکی بله. دیگه هست نه، مثلا به خاطر حالا فرزندان جوانتر و نوجوانی که داره جای لوکس و مثلا غذاهای فست فودی و فلان اینا. خب اینجا باید چیکار کرد؟ ابزارهای هوش مصنوعی دقیقاً کمک میکنن. شیوهای سنتیش این بود که زنگ میزدی مثلا به آقا منوچهر دوست ما که قدیم اونجا میشد، آقا ما رسیدیم قزوین کدوم رستوران بریم؟
آره،
به اون توصیه کرد.
اونم سلیقه شخص خودشه فقط.
آره، ولی الان میشه با انبوه داده ها، مثلا میگه که فلان رستوران ذیل پیجش 4000 کامنت مثبت داره. آقا 4000 نفر دیگه اشتباه نمی‌کنن، 4000 نفر دیگه فیک نیست، فلان نیست اینا. بنابراین میخوام به شما بگم که تجربه سفر که در فضای مجازی مکتوب میشه و منتشر میشه، ابزارهای هوش مصنوعی قادرن اونا رو آنالیز بکنن. البته به سواد کاربر هم بستگی داره، یعنی که چجوری از اینا استفاده کنه، چطور پرامپت خوب بده، چطور به اصطلاح اون شرایط رو تعیین بکنه تا بتونه خروجی بگیره.
من خواستم اشاره بکنم هوش مصنوعی، دوستان فکر نکنید که حالا خودش همه چیز رو در اختیار شما قرار میده. شما یه سوال بکنید، خیلی مهمه شما چطور بهش فرمان بدید، چطور از هوش مصنوعی درخواست بکنید و چه چیز رو بخواید، و به قول شما اون پرامپت نویسی بسیار بسیار مهم درست. هستش. یه فاصله بگیریم آقای دکتر اگه موافق بله باشید، بخشی رو بشنویم، برگردیم و گفتگو رو با هم ادامه میدیم.
این روزها اخترشناسا میتونن به شگفت‌آورترین کارها دست بزنن. اگر کسی در کره ماه کبریتی روشن کنه، اونها میتونن محل دقیق شعله رو تعیین کنن. به عبارت مختصر در کائنات تحولات چندان بزرگی رخ نمیده که اخترشناسان اگر اراده کنن نتونن اونو پیدا کنن. به همین علت هم جالب توجهی که بدونیم تا سال 1978 کسی متوجه نشده بود که سیاره پلوتون یک قمر داره. پرسشی که طبیعتاً در اینجا پیش میاد اینه که چرا کشف وجود یک قمر در منظومه شمسی خود ما این همه طولانی شد؟ در پاسخ باید گفت که این تا حدودی به نقطه بستگی داره که اخترشناسا ابزارهاشون رو به سوی اون نشانه میگیرن و تا حدودی هم به اینکه ابزارهای اونها برای چه کارهایی و ردیابی چه هدفهایی طراحی شده بستگی داره. البته این نکته را در نظر بگیرید که بسیاری از اخترشناسان اصولاً پلوتو یا پلوتون رو در ردیف سیاره به شمار نمیارن، بلکه اون رو بزرگترین شیئی میدونند که تاکنون در منطقه زباله‌های کهکشانی معروف به کمربند کویپر کشف کردند. در واقع اینکه گفته میشه پلوتو رفتاری چندان مشابه سیارات دیگه نداره بدون تردید صحت داره. پلوتو نه فقط بسیار کوچک و کدره، بلکه حرکات متغیر بسیاری هم داره. بنابراین اگر پلوتو حقیقتاً یک سیاره است، بدون تردید سیاره خارق‌العاده است و این داستان فضاست، فضای بیکران و بی‌نهایت. قسمتی که براتون خوندم از کتاب تاریخچه تقریباً همه چیز به نویسندگی بیل برایسون بود، کتابی که برنده کتاب سال 2004 شد و خوندن اون هر مخاطب علاقه‌مند به علمی رو راضی می‌کنه. ممنون که در کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه امروز رو ادامه میدیم. آقای دکتر اگه موافق باشید حالا به صورت فهرستوار مرور بکنیم که هوش مصنوعی کلن در چه حوزه‌هایی، در چه مواردی میتونه به صنعت گردشگری و به گردشگر کمک بکنه. وقتی میگیم صنعت گردشگری انقدر ابعاد مختلف داره که تیتفا شاید نشه گفتش، اما به قول شما در بخش قبلی اشاره کردی خود مسافر هستش، شرکت‌های هتل‌دارا هستن، فروشنده‌های بلیط هستن و آژانس‌ها هستن، خیلی خیلی ابعاد گسترده.
خود حاکمیت هست،
حاکمیت هست دقیقاً
و دستگاه‌های تنظیمگر این حوزه. خب من می‌خوام اینجا یه در واقع تصویر کلانی از کاربردهای هوش مصنوعی توی صنعت گردشگری بگم. هر کدوم اینا قابلیت بحث فراوون داره،
بله.
ولی فقط برای اینکه ما این تصویره رو به دست بیاریم و ببینیم چقدر این گسترده هستش، لازمه که یه بار اینو با هم دیگه مرور بکنیم. اولین مورد برای کاربر هست. کاربر یا مسافری که قصد سفر داره، چه سفر داخلی چه سفر خارجی، فرایند جستجوی مقصد، رزرو مقصد، پیشنهاد مسیر، یا اگر سفر خارجی هست بحث ترجمه که تا الان موضوع ترجمه یه چیز خیلی پیچیده‌ای بود. حالا مثلا تو نسل‌های قبلی از مترجمای آنلاین و اینا استفاده می‌کردن، ولی الان این ابزار هوش مصنوعی زبان می‌فهمن، اصلا مهم نیست، حتی لهجه می‌فهمن، گویش می‌فهمن.
یعنی الان شما به هوش مصنوعی یه جمله‌ای رو بگید، مثلا من الان اومدم توی فروشگاهی، از فروشنده به زبان آلمانی بپرس قیمت این لباس چنده، ترجمه کنه،
قشنگ میتونه برات بگه.
واقعا من حتی نکردم.
حتی ببین من رفته بودم همین زنجانی که میگم، توی یه جلسه بودم 4-5 تا آقای محترم بودن که داشتن ترکی صحبت میکردن، بعد از منم عذرخواهی کردن، گفتن یه بحثی دارین فلان. من سریع به این نوشتم که آقا اینا دارن ترکیه تو زنجان صحبت میکنن، برام بگو خلاصش رو چی میگن.
آها شما رکورد رو زدین؟
نه اصلا پرام بهش دادم، آره رکورد رو زدم و این هی خلاصش هی برام میگو آره اینا دارن میشنید صحبت میکنن.
آه چه جالب.
بعد بهش گفتم که حالا میتونید به ترکی این چیزی که من میگم رو بهشون بگی قشنگو. البته یه مشکلی که داره مثلا بیشتر ترکی استانبولی و مبنا قرار میده و اینا، یا لهجه ها و گویش های ایرانی رو هم میفهمه، زبان خارجی که فول. یعنی کلن مشکل ترجمه رو اپای هوش مصنوعی حل کردن. قبلا با مثلا گوگل ترنسلیت شما کلی تنظیمات باید میکردی، محدودیت داشت و این کاملا این به اصطلاح در دسترس ماست. حالا خدمت شما بگم جناب مهرجوی عزیز، در نسل های آینده هوش مصنوعی که مثلا ظرف 4-5 سال آینده میان، اینا با گوشی ادغام میشن. یعنی دیگه نیاز نیست شما یه اپلیکیشن رو گوشی نصب کنی. گوشی های نسل جدید که میان آره رو سیستم عامل این تعبیه میشه و حتی کاربر موقعی که داره با تلفن صحبت میکنه هم طرف مقابلش به زبان خودش میشنوه و اونم برعکس. تو نسل‌های خیلی پیشرفته که باز گوگل داره در فناوری XR خودش توسعه میده، رو عینکه تحت عنوان عینک XR گوگل، و وقتی که میزنه میتونه هر چی میشنوه رو به زبانی که میخواد در واقع دیتکت بکنه و ترجمه بکنه. خب این یه بحث مدیریت مقصد هست، یعنی هزینه هایی که گردشگر داره در مقصد از هتل و تردد و خورد خوراک و رستوران و هدایا و سوغاتی و خریدها و اینها. بحث تحلیل داده های بزرگ برای پیشبینی رفتار گردشگر هست که این به اون بخش حاکمیتی مربوط میشه و میتونه در واقع اون پیک های سفر رو یا صدماتی که ممکنه گردشگر رو مخصوصا تو اماکن میراث فرهنگی حساس به وجود میارن بگه. مثلا شما فرض کنید که اماکن میراثی جهانی ظرفیت پذیرششون برای گردشگر محدوده.
بله.
اگه از یه حدی بیشتر بره اصلا اون بنا، اون تأسیسات، اون فضا آسیب میبینه و این میتونه کاملا این رو در واقع مورد سنجش قرار بده. تو تکنیکای پیشرفته هوش مصنوعی حتی میزان صدا یا میزان ارشد که فعالیت‌های جنبی که مسافر داره هم میتونه پیش بینی کنه. استفاده از چت‌بات‌ها و دستیارهای هوش مصنوعی هم تو وبسایت‌های گردشگری و مغازات سفر و رستوران‌ها و هتل‌ها و اماکن گردشگری، این هم میتونه پاسخگوی هوشمند داشته باشه که بهشون پاسخ بده. همینجا ربات‌ها و سامانه‌های تور لیدری یا راهنمای اماکن گردشگری هم میتونه باشه. تو موزه‌ها استفاده داره، تو اماکن تاریخی، محوطه‌های تاریخی و فرهنگی میتونه استفاده داشته باشه تا جاهای مختلف. نکته بعدی بحث بازسازی اشیا و مکانها و ابنیه تاریخی و فرهنگی و گردشگری هست. مثلا فرض کنید شما تخت جمشید برید یه سری ستون میبینید.
بله.
ولی الان هوش مصنوعی امکان رو داره که شما همین الانش شاید مثلا 5 ساله هست، این عینکای AR و VRی که وجود داره اگه اپلیکیشن یا برنامهش نصب بشه، شما وارد فضاهای میراثی که میشید میتونید احساس بکنید که تو فضای بازسازی شده داره قدم میگذارید. فیلماش هست الان تو اینترنت سرچ بکنید، فیلمای اینا. خب این تو موزه ها خیلی کاربرد داره، توی مکانهای ابنیهای تاریخی، محوطه‌هایی که از بین رفتن و یه آثار کوچیکی از اون رو باقی مونده، فوق العاده میتونه در واقع کاربرد داشته باشه. خیلی از فناوری های دیگری هم که ما تا الان میشناختیم مثل VR, AR, XR و متاورس،
بله،
اینها هم به نوعی هوش مصنوعی درشون به کار رفته که حالا متاورس رو تو بخش گردشگری مجازی بهش اشاره خواهیم کرد.
من الان ذهنم درگیر یه مسئله شد، اینکه شما فرمودید که میشه به هوش مصنوعی، حالا اون نسخه جدیدش ایجنتی که الان مثلا چت جی پی تی داره، ما درخواست کنیم و بهش فرمان بدیم که یک برنامه‌ریزی سفر کامل انجام بده و شما فرمودید که حتی میتونه برای ما بلیط هواپیما بخره، رزرو هتل انجام بده. خب این مستلزم این هستش که ما بهش دسترسی به حساب بانکیمون هم داده باشیم، درسته؟
به اون سامانه‌ای که
تا لینک خریدش پیش
بله باید دسترسی بهش داده بشه، ولی میتونید در یه نقطه‌ای شما بهش بگید که خریدتون رو خودتون انجام میدید، یعنی تا همینجا کفایت میکنه سرچته، ولی میتونه 100% کارم انجام بده. حالا این موضوع خریده، خیلی وقتا کارهایی است که لازمه انجام بده. مثلا فرض کنید شما میخواهید یک آنالیز داده ای انجام بده، فایلا در اختیارش قرار میده، خروجی رو میده و این فرایند فعل و انفعال هم کامل در واقع به شما نشون میده.
موردی که با هم تجربه کردیم، شما گفتگوی صوتی رو انجام دادین با هوش مصنوعی، با چت جی پی تی و این نسخه دستیاری که هم فرمودید، اینا همه مستلزم اینه که ما به نسخه پلاس دسترسی داشته باشیم. شما هم اشاره فرمودید.
بله.
طبیعتا شنونده ها در حالت عادی وقتی سایت چت جی پی تی رو باز میکنند، بخشی از امکاناتش رو میبینن. چجوری میتونیم نسخه پلاس رو داشته باشیم؟ چطور میشه خریداری کرد؟
از پلتفرم‌های ایرانی میتونن خریداری بکنن. حساب کیف
سایت‌هایی که ما ریالی میدیم، اونا دلاری
آره،
برای ما خریدن.
پولتون رو به ریال شارژ میکنید. ممکنه یه مجله علمی پژوهشی بخواید بخرید. ممکنه بخواید یه اکانت هوش مصنوعی بخرید. همونجا میرید، معادل دلاریشو براتون کم میکنه از حساب کیف پولتون.
بله.
و اونو براتون فعال میکنه. من الان از اینا 4-5 تا ابزار رو دارم استفاده میکنم، با همین ابزار ایرانی این کار رو انجام میدم. هیچ مشکلی نیست، با یه سرچ ساده هم قابل دسترسه.
بسیار عالی. و برگردیم به حالا موارد دیگه، مورد دیگه از کاربردهای هوش مصنوعی، خدماتی که میتونه بده در صنعت گردشگری.
بله.
مونده
اتوماسیون فرایندهای سفر. الان در دنیا ربات‌های پیشخدمت هستن، ربات‌هایی که هم در هتل کار خانه‌داری انجام میدن، هم در رستوران کار گارسونی و پذیرایی. یعنی کل فرایند رو بر اساس اصلا شما
رباتی که مثلا غذا رو میارن و میبرن.
آره، اصلا شما تو رستورانایی که میرید، همین الان هم دیگه اینجوریه، شما یه بارکد رو اسکن میکنید و منو اینا، ولی شما با فرد مواجه نیستید. حتی امکان این رو دارید که از طریق این اپلیکیشنی که وجود داره خودتون مواد غذاییشو انتخاب بکنید. یعنی ترکیبی انتخاب بکنید غذایی رو، مثلا توی رستوران رو. توی فرودگاه ربات‌های کاملا راهنمایی وجود دارن که میتونن صفت و صد کار شما رو در واقع راهنمایی بکنن، از گرفتن کارت پرواز و بلیط و تحویل چمدان‌ها و نمیدونم فرایندهای دیگری که وجود داره. یه شاخه مهم از هوش مصنوعی، هوش مصنوعی مولده که الان همین چت‌پاتی که باهاش صحبت کردیم، یه نوع هوش مصنوعی مولد محسوب میشه. هوش مصنوعی مولد اون وقت میاد تو حوزه بازاریابی، تو حوزه تحلیل داده، تو حوزه تولید محتوا، تو تبلیغات، توی ارشد که فرایندهای مربوط به ساخت محتوای تبلیغاتی در صنعت گردشگری فوق العاده میتونه کاربرد داشته باشه. که من بعضیاشو تیتروار اشاره میکنم، مثلا تولید محتوای چند زبانه. خب یک کاربر مثلا ایرانی تا الان مثلا حداکثر محتوای فارسی و انگلیسی تولید میکرد.
بله.
ولی الان شما میتونید برای گردشگر ژاپنی و چینی و کره‌ای هم به اون زبانا با همین ابزار محتوا تولید کنید. مکانه گردشگری معرفی کنی، فلان اقامتگاه بومگردی ما که مثلا در شیراز هست، حالا امروز خیلی اسم شیراز رو مطرح کردیم، میتونه بیاد امکانات خودش رو
شیراز خواسته.
آره.
شما هم گفت
امکانات خودش رو به زبان چینی و کره‌ای و ژاپنی و اندونزیایی مثلا برای اونا معرفی بکنه. خب قبلا خیلی هزینه بر بود، پس بنابراین عوامل و مدیران بخش‌های گردشگری و هتل‌ها و بومگردی ها، این ها هم میتونن از این ابزار هوش مصنوعی مولد در واقع استفاده بکنن. حالا ارشد که خلق پوستر، بنر، کلیپ ها، امروز یک شهروند حتی به سادگی میتونه با یکی از این ابزارهایی که تولید ویدئو میکنه که فراوون هم هستن، عرض به خدمت شما که ویدئوهای جذاب تولید بکنه، انیمیشن جذاب. خیلی از اینا تا یک دقیقه رو رایگان هم انجام میدن. حتی یکی از این پلتفرم ها هستش که تا 5 دقیقه ویدئوی رایگان رو تولید میکنه. این ویدئو میتونه انیمیشن باشه، کارتون باشه، ویدئوی رئال باشه و خب این خیلی امکان میده که شما محتواهایی رو تولید بکنید که تا الان امکانش وجود نداشت.
من فکر میکنم که مثلا یه کلیپی بخواد ساخته بشه 2 دقیقه‌ای، بعضا ممکنه 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان هم حتی هزینه برداره، ولی با خرید یه اکانت شما ماهانه ممکنه 1 میلیون تومان حالا پرداخت کنید، نه 2 میلیون تومان، ولی تو یک ماه چند تا ویدیو براتون بسازه، هر کدوم 300-400 میلیون.
من یه چیز جالب بهتون بگم،
واقعا ارزش داره.
من الان در حوزه کاری خودم که بیشتر کاربرد هوش مصنوعی در ارتباطات هستش، حدود 2 ساله که یکی از فعالیت‌های اصلیم آموزش این ابزارها به عوامل و دستندرکاران حوزه ارتباطات، یا روابط عمومی، یا رسانه، یا تبلیغات، یا مدیران مختلفی که تو بخش‌های رسانه‌ای و ارتباطی حضور دارن و اینها نوع مأموریت‌هاشون دیگرگون کرده. مثلا فرض کن من یه مثال ساده براتون بزنم، تبدیل گفتار به متن یا اصطلاحاً نریشن‌هایی که روی ویدئو گذاشت. حالا پیاده سازیش از گفتار به متن یه وقت هم هست، متن به گفتار هم هست که از نریشنای استفاده میکنه که مثلا یکی از این ابزارهایی که وجود داره بیش از 20 تا گوینده مختلف داره. خب الان 20 تا ابزار رایگان تو این چیزه، 20 تا گوینده رایگان هستن که میتونی تست کنی و بله. این براتون
امتحان کردم.
آره نریشن جوابم میده. آره و تو نسخه پولی اینا خیلی کیفیتشون بالاست. یعنی الان به حدی است که
جان مرسو اکسنت لهجه قشنگ دیگه رعایت شده.
کاملا اصلا میتونه ساعت ها با شما دیالوگ کنه بدون توپق، بدون لهجه، بدون و بعد اگه لهجهش مشکل داشته باشه
آره
AI استودیو گوگل.
آفرین AI استودیو گوگل.
آره AI استودیو گوگل 20 تا گوینده داره که گوینده هم هوش مصنوعی نه، یعنی بله، فرد نیست بله. که اینا میتونن زبان فارسی رو در واقع ساپورت بکنن. و عرض شد که من یه تجربه رو براتون مثال بزنم.
دو دقیقه زمان داریم.
آره من همایشی بودم تحت عنوان سینما و هوش مصنوعی که تو اونجا در همین تهران دانشگاه علم و فرهنگ مشخص شد که حوزه های حتی سینما هم از این تأثیر پذیرفته، یعنی حوزه های حرفه‌ای تر هم دارن از این قابلیت ها استفاده میکنن. من میخوام این بحث کاربورد ها رو یک مثال دیگه براتون بزنم و اون بحث در واقع یه نوع گردشگری مجازی با استفاده از هوش مصنوعی. امروز با استفاده از هوش مصنوعی فضاهایی که شما هیچ وقت فرصت نمی کنید برید، ممکنه شما مثلا موزه لوور رو هیچ وقت فرصت نکنید برید
بله،
ولی با ابزارهای هم عینکای هوشمند که با هوش مصنوعی هستش و هم فضاهای AR و VR که وجود داره تجربه بازدید از این موزه رو شما میتونید کسب بکنید، یا تجربه به اصطلاح بازدید از این مکانی که تخریب شده در طول سالیان زیاد و الان بازسازی میشه با این ابزارها و شما میتونید حس در واقع زندگی در اون محیط و حرکت در اون محیط رو داشته باشید. من به نظرم میرسه که متولیان امور گردشگری و میراث فرهنگی در ایران هم میتونن با تحلیل بیگ دیتای حوزه گردشگری در کشور آسیب های اون حوزه رو بشناسن و هم ابزارهای در واقع استفاده شهروندان رو از مکانهای گردشگری و تاریخی خودمون بهتر فراهم بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر حمید ضیاءی پرور، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی و مدیر کل سابق روابط عمومی وزارت گردشگری و میراث فرهنگی. گفتگو خیلی جالبی بود و انقدر اسم شهرها رو آوردیم به ویژه شیراز که حواس کردم مثلا یه شیراز بخوام برم تجربه بکنم. امیدوارم به زودی به شیراز برم، مهرماهش هم البته بعد نیست شیراز. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده‌ای که تا این لحظه شنونده برنامه رادیو بودید. من احسان مرچو به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز حدیبی و خانم حق نظری صدا بردارمون، همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.